أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فصلی را که دیروز مطرح کردیم با این عنوان بود که هل الاوامر یتعلق بالتبایع او الافراد. اون چی که مورد امر واقع می شود، حالا چه اوامر شرعی و اوامر خداوند متعال و یا نه اوامر عبید و موالی عرفیه، عنوانی که تحت امر قرار می گیرد معمولا یک طبیعت، یعنی یک کلیه که قابل صدق علی کثیرین، و این طبیعت افرادی دارد. اگر میگوید صلی یتعلق الامر به صلات، صلات یه طبیعت و لها افراد، این افراد حالا چه افراد طولی چه افراد عرضی، این طبیعت قابل تفرد به افراد بسیار زیادی است. در طول زمان من از ظهر الی المغرب مثلا، هر آنی هر لحظه‌ای یه فرد از صلات میتونه محقق بشود، صدها هزار صلات. و هم افراد عرضی، همین یه لحظه‌ایش به اشکال مختلف، تند کند، در گرما، در سرما، تو خونه، تو مسجد، توی مدرسه، تو خیابون، توی کوچه، امثال این ها. این هم افراد ارزش. حالا سوال اینه که امر یتعلق به طبیعه یا نه به این افراد علا سبیل تخییر، یک کدوم از اینا. تفاوت عمدش هم اینه که اگر یتعلق بالافراد، هر فردی رو که انتخاب کرد اون فرد به ما و اون فرد متعلق امره، پس در عبادیات یجب از این که اون فرد با همه حواشیش به قصد قربت اتیان بشه، به خلاف این که اگر بگیم نه امر یتعلق به طبیعه، باید در طبیعت قصد قربت بکنه دیگه، این مشخصات مفرده خارج از مأمور و بهه، لازم نیست به قصد قربت باشه. اگر واسه توی جایی آفتاب باشه، گرم باشه، نماز بخونه که ضمناً گرم بشه، نه منافات با عبادیت نداره، چون این جاش و مکانش و چنین و چنانش جز مأمور و به نیست. خب ثمره بسیار عریض و طویلی است این ثمره. فصل. حالا در این باره چی بگیم؟ در رابطه با این تردید هل الاوامر یتعلق به تبایع او الافراد، آیا هر دوش ممکنه؟ اولا، یا اگر نه یکیش ممکنه دونه دیگری، خب از اول معینه. آیا ممکنه یتعلق به طبیعه یا اینکه نه یتعلق بالفرد والافراد، یمکن یا نه؟ هر هر دو طرف قضیه مورد اشکال واقع شده ابتداءً، در مورد اینکه یتعلق به طبیعه گفتن ها طبیعتو من حیث لیس الا هیه لا مطلوبتون ولا مبغوظه، طبیعت به ما هو طبیعت چیزی بهش تعلق نمیگیره، نه مطلوبیت نه مبغوظیت، پس نمیتونه مأمور به بشه، نمیتونه منی عنه بشه، طبیعت به ما هو طبیعه قابل امر و نهی نیست. چنده این جمله خب در فلسفه جاشه و اونجا هم بحث شده، الطبیعت و من حیث طبیعه لیست الا هیه لا مطلوبتون ولا مبغوظه. بله طبیعت همون ماهیته، اینا حالا در هر جایی به حسب اصطلاح یا جهات مختلف اسم کلی بهش میگیم، طبیعت بهش میگیم، ماهیت بهش میگیم، همه اینا هست.
نه
طبیعت نشد، اون شرط در ضمن افراد میبردش رو فرد،
فرد خاصشو نگه،
اون میشه باز همون بحثی که علی طبیل تخییر. مرحوم آقای آخوند پیشا پیش نه میگه درسته، اینو جواب میده به این بیان، طبیعت من حیث طبیعه لیست الا هیه، اما تعلق امر به طبیعه لیس من حیث طبیعه به ماهیه بل به وجود حسعی، این تعبیر مرحوم آخونده، هیت طبیعه به وجود حسعی، طبیعت به وجوده اما وجودش بدون محدودیت، بدون قید و شرط، بدون مشخصات مفرده، به وجود حسعی متعلق هم طبیعته، اما به چه جور طبیعتو میخواد که حالا آخر توضیح، اما نگاه میکنه این طبیعت الان وجود خارجی ندارد، میخواهد وجود خارجی این طبیعت را، اما نه وجود خاص، به وجود حسعی به هر نحو وجود پیدا کند، امر یتعلق به طبیعه این چنین، پس از این اشکال راحت میشه. نه در ضمن افراد فرد نمی بیند، وجود رو می بینه، طبیعت رو وجودش رو می خواد، اونی که مطلوبه وجود و طبیعت است.
طبیعت
نه، وجود و عدمش که متناقضان یکسان نیست. بله امکان براش هر دو داره، ولی وجودش رو میخواد، یه طرفش رو میخواد، وجودش رو میخواد. نخه کاری به او در ضمن افراد نداره، وجود و طبیعه را لازمش اینه که بله ضمن افراد باشه، اما ملاحظه نمی کنه افراد را. چرا؟ طبیعت رو میخواد در ضمن وجود، وجود و طبیعه رو میخواد، ولو وجود و طبیعه لا یکون الا به وجود الافراد.
خدا خود در کفایی به جایی نمیرسه، الفاظ رو عوض میکنه،
نخه
نتیجه نمیگه،
نخه این از اول نتیجهشه که تیت طبیعه به وجود حسعی، این از اول نتیجه گیری کرده، بعدم استدلال میکنه روش. یعنی بدون توجه به هیچ یک از مشخصات مفرده، اونا رو هیچ نمیبینه.
ممنون این که طبیعت در خارج میتونه یافت بشه رو.
بله. در مقابل اینی که میخوایم فرض کنیم که یتعلق الامر بالافراد، حالا به هر نحوی، به نحو تخییر یا غیر ذالک، این لا یمکن، این ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه مولا اگر بخواد چیزی رو طلب کنه و امر کنه، باید اون رو تصورش بکنه یا نه؟ تصورش لازمه ابتداءً یا نه؟ در حالی که این افراد قبل الوجود قابل تصور نیستن. قبل الوجود قابل تصور نیستن. ما لم یتشخص لم یوجد، وجود نداره تا تصورش بکنه. نمیتونه افراد را حتی یکیشو تصور بکنه، تا چه برسه به اینکه همه افراد را حتی یکیشو قبل الوجود نمیتونه تصور کنه. عالم یتشخص لم یوجد، هر چی رو تصور بکنه کلیه، ولو کلیه منحصر به فرد بشود. شما اگر تصور کنید عالمون کلی، تصور میکنید یه فرد رو از این عالم، اما فردی که هنوز وجود پیدا نکرده، کیو تصور میکنید؟ کیو؟ قابل تصور نیست یک فرد قبل الوجود. هر چی تصور کنید بازم کلیه. ممکنه یک قیافه ای رو در نظر بگیرید، هی هم قید بش بزنید با این خصوصیات، با این مشخصات هی بش بزنید، بازم کلیه، چون هنوز وجود پیدا نکرده و تا وجود پیدا نکرده شخص نمیشه، فرد نمیشه. پس به چی امر کنه اگر تعلق بگیره امر به افراد؟ به چی؟ تا بگیم حالا به نحو تخییر بین افراد متعدد، یه دونش هم نمیتونه تصویر کنه. اگر یه فرد خارجی رو فکر میکنه، این که طلب الحاصله، اون که دیگه نمیخواد امر بهش بکنه، امر که به حاصل تعلق نمیگیره. یه فرد قبل الوجود را تصویر میکنه، هر چی تصویر کنه بازم کلیون، تصویر کلیون. بنابراین اصلا فرد قابل تصور نیست تا بتونه بهش امر بکنه. از این باب چندین استدلال برهان بر عدم امکان تعلق امر و نهی به فرد، و طبعا باید بگیم یتعلق به طبیعه لکن لا به ماهیه بل به وجود حسعی، که مشخصات رو مورد امر قرار نمیده و فقط طبیعت، ولی طبیعت بالوجود، نه طبیعت من حیث و طبیعه، به صورتی که محبوبیت و مطلوبیتش هم همینطوره. وقتی مراجعه به وجدانم میکنیم، میبینیم اگر اون وجود خارجی میتونست از جمیع این مشخصات خالص باشه، مطلوبش همون بود، بازم میخواست همونو طلب میکرد. کاری به این مشخصات مفردش نداره تو این زمان یا اون زمان یا این خصوصیت یا این خصوصیت، براش تفاوتی نمی کنه و اونی که مطلوبش خود تبایعه. و از این جهت سلحق هو تعلق الاوامر و النواهی به تبایع دون الافراد. بله مطلوبش طبیعته، طبیعت به وجود حسعی، اما میبینه این وجود نیست، حاصل نشده. طبیعت را مرآتن للخارج میبیند، میبینه این مصلحت دارد، وجودش در خارج مصلحت دارد، وجود طبیعت به وجود حسعی در خارج مصلحت دارد، به وجود حسعی میخواهد یا مفسده دارد، میبیند باید زجر کنه و مبغوزشه. اما وقتی میبینه در خارج نیست الان وجودش، اون وقت طلب میکنه، حالا یا وجودش را اگر مطلوبه یا عدمش را اگر مبغوزه. این یک حالت وجدانی است برای همه که این طلب الحاصل هم نمی شود. درسته وجود حسعی را فرض کرده، اما به وجود حسعی در خارج که نگاه میکنه میبینه نه، این وجود حسعی پیدا نشده و لذا او رو طلب میکنه. فیتعلق الامر به تبایع و ثمراتی که برش مترتبه و دیروز هم عرض کرد. لازم نیست. بله اون یه استحباب مستقله، نه تو امر سله، ولذا اونا استحبابات، استحبابات خودش امر مستقل دارد. صلات منهای اون مستحباتش هم یقع، بله اونا مستحب. در مورد وضع عام موضوع و خاص، موجود خارجی است، فرض مال اونجایی است. طبق مثالی که اونجا میزدیم، اگر کلمه زید رو اسم میگذاره امروز برای همه اونایی که امروز متولد شدند، نه نه خیلی
امروز به یوم
نیم
دهی ربیعی هر کسی بچه متولد شد اسمش محمد میذاره.
نه
همین قد لحاظ زن باید بتونه تصور کنه.
نه اخه اونو تصور نکرده، این کافی نیست، قیاس نفرمایید. اونی که صحیح هست به عنوان وضع عام موضوع خاص، اونجایی که به این تصور وضع کنه برای تک تک افراد موجود، نه غیر موجود. نه اون تصور نکرده، نمیتونه این تصور، این عنوان بتونه مرآت باشه برای تصور اونها. اونها قابل تصور نیست، چون قبل الوجود قابل تصور نیست. نه اینا کلیش تصور کردید، نه فردشو. با یه ویژگی و امثال اینها کلی اون ویژگیه. باز یه عنوان شد، باز یه عنوان شد. نه این تصور موضوع الهی خاص نیست.
من دارم که آن چیزی که تصور کردم
عامه. بله.
اما میگم امرمن متعلق میشه به افراد.
نمیتونه به چی؟ به چیزی که تصور نکرده یا وضع کنه بر چیزی که تصور نکرده. ببینید وضع آن موضوع خاص اینقدر تمهلی که در اونجا میشه قبالن به کسانی که منکرن، برای اینی که این تصور الان تصور اونها هست به نحو اجمال، اما در اون مثال شما تصور یک کلی دیگر است. بله نه اگر یادتون باشه در همون بحث وضع عام موضوع خاص که مرحوم ها شیخ در دوران منکر بود میگفت شما همین عنوانی هم که میبینید کل من تولده خودش عنوان عامه، پس وضع شده برای همین عنوان عام. وضع عام است و موضوع له عام. نه اونجا وقتی که موضوعات در خارج محققه میتونه بگه این عنوان برای اون افراد موجود، اما در افراد غیر موجود نمیتونه اینو بگه. همین نکته دقیقا فرقشه. بله خب این فصلم بحثش تمام. فصل بعد اذا نسخ الوجوب، اگر یه چیزی واجب بود اون وجوب برداشته شد، حالا چه حکمی داره؟ یه چیزی میدونیم واجب بود، اینم فهمیدی به یک دلیلی، نه وجوب برداشته شد دیگه واجب نیست، چه حکمی داره الان؟ اون دلیل وجوب که از بین رفت نسبت به حکم بعدش دلالتی نداره دیگه. اون دلیل وجوب اون وقتی که گفته بود که این موضوع این شکل یجب و فیه ذالک، حالا دیگه میگه نه دیگه واجب نیست، نسبت به بعدش دیگه دلالتی ندارد. دلیلی هم که آمده و اون حکم قبلی رو نسخ کرده مفروضمون اینه به همین اندازه است که میگه اون وجوب رفت، بیش از این چیزی نمیگه. فلا دلالته نه برای دلیل ناسخ نه برای دلیل منسوخ، نسبت به حالا دیگه دلالتی نداره، نه برای این که حالا جایزون املا. جوازش بالمعنى العام که یشمل و جواز ضمن استحباب ضمن وجوب ضمن کراهت ضمن اینا که بگه حرمت نیست، نه جواز معنى الاخص که اباحه باشه، دلالت بر حرمت هم که نداره. پس الان این موضوع میشه از نظر نتیجه بلا حکم، دلیلی برای حکمی درش نداریم. حالا بریم سراغ اصول و بشه اصل پس درش براعت و امثال، اون مطلب دیگری است، ولی از نظر ظهور که بشه اماره دلیل بر هیچ حکمی در این مورد نداریم. چند احتمال پیش آمده که این احتمالات رو یک یک نفی میکنن، مرحوم آخوندم در کفایه متعرض شده. یه احتمال بیان بگن آقا نه نوبت به براعت و اینا نمیرسه، استصحاب میکنیم جواز را، اون وقتی که واجب بود جایز بود، جایز من العام، این جایز، در صورتی این بعد از نسخ وجوب بشه حرام، جواز از بین میره. اما شک داری آیا حرام شده یا نه؟ استصحاب میکنیم جواز را، جایز بود حالا هم جایزون. مرحوم آخون میفرمایند این استصحاب مبنیون علا جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من اقسام استصحاب الکلی حتی فی القسم الثانی منه. یک مرتبه بحث مفصلی را یادآوری میکنه. الان میخواید استصحاب کنید جواز را، جواز در اون وقتی که وجوب بود، جواز ضمن وجوب بود، اون جواز که مسلم از بین رفته، اون جواز ضمن وجوب. چی رو میگید باقین؟ یقین داشتیم، استصحاب حالت سابقه میخواد، یقین سابق و شک لاحق. چی رو یقین داشتید که میخواید استصحاب کنید؟ اون جوازی که بود منتفی شد. بله، استصحاب کلی چند جور میشه. مثالی که در جای خودش میزده، حیوانی در خانه بود، اون حیوان قطعاً بیرون رفته، اما احتمال میدم یک، همراه با بیرون رفتن آن همون آن یه حیوان دیگری وجود پیدا کرده باشه، پس استصحاب کنم وجود حیوان را. به این شکل یا نه، اون حیوان از بین رفته ولی همون زمان یه حیوان دیگری هم پلوش بوده و اونم هنوز، اون احتمال میدم باقی باشه، استصحاب کنم بقای حیوان را به وجود اون دومی. یا نه، احتمال میدم اون حیوان تبدیل شده باشه به حیوان دیگر، همه اینا استصحاب کلی، کلی قسم ثالث با این حالات مختلف. مرحوم آخون میگه استصحاب کلی رو ما قبول، کلی قسم ثالث را که اونی که متیقن بود از بین رفته کلی و احتمال میدم بقایش را به وجود فرد دیگر اما مقارنن با او او حدوثن بعد ارتفاع او او تبدیلن عهدهما بالآخر، نه ما اینا رو هیچ کدوم قبول نداریم مگر در یک مورد و اون این که تبدیلی باشد از قبیل اختلاف رتبه شدت و ضعف. مثلا وجوب بره، احتمال بدم استحباب را، عقلا استحباب و وجوب دو مرتبه از یک وجوده، شدت و ضعف طلبه، طلب شدید وجوب، طلب خفیف استحباب، اگر از این قبیل باشد جایی روشن بود به یک نور صد شمعی، با دو تا چراغ صد شمعی به 200 شمع، الان میدونم اون نور از بین رفته، احتمال میدم بقای نور را با یکی از این دوتا، با صد شم نه دویست شم شدت و ضعف اونجا رو میگن، خب بقای همونه عقلا میشود، ولی نه اینجا هم در استحباب وجوبم اینجوره، ولی موضوع استحباب موضوع استصحاب عرفیست نه عقلی، عقلا از قبیل شدت و ضعفه، ولی از نظر عرف استحباب و وجوب دو موضوع متخالفه، بنابراین بازم استصحاب جاری نمی شود. نه در استصحاب بخوایم اینجا بگیم وجوب رفت استحباب باقی است، جواز که ضمن وجوب بود باقی است، نه اینا جایز نیست، این استصحاب جاری نمی شود، از قبیل استصحاب قسم کلیه، اونم از قبیل قسم دوم از اقسام قسم کلی، و هو ما اذا شک فی الوجود الکلی به حدوث فرد کلی مقارنا لارتفاع فرده الاخر. بعدم قضیه استحباب و وجوب از قبیل شدت و ضعف ولو عقلا هست، و این کانا کذاده که عقلا الا انهما متباینان عرفن، پس نمیشه تمسک کرد به استصحاب. این تا اینجا مرحوم آخوند میگه. ما عرض میکنیم یه کار که میشه کرد، اون زمانی که واجب بود مسلم حرام نبود، میتونیم استصحاب کنیم عدم حرمت را به استصحاب شخصی، یه کلیت هم نمیخواد. اون زمانی که واجب بود مسلما حرام نبود، عدم الحرمه، عدم الحرمه رو چه اشکالی داره استصحاب کنیم؟ چه اشکالی داره استصحاب کنیم عدم الحرمه را؟ این قد که این استصحاب عدم الحرمه معارض داره، در مقابلش هم میتونیم استصحاب کنیم عدم الجواز را، چون اون وقتی که وجود بود جواز بالمعنى الاخص که نبود، وجود بود، حالا هم استصحاب میکنیم عدم الجواز را، میشه معارضه با استصحاب عدم الحرمه. جوابش اینه نه، استصحاب عدم الجواز جایز نیست. چرا؟ برای اینکه اثری برش مترتب نیست، اثرش برای اینی که بیاد معارضه کنه با استصحاب حرمت مثبتون، یعنی عدم الجواز اثبات کنه حرمت را تا بشه معارضه با اون استصحاب، و از این نظر اصل مثبته و از این نظر جاری نمی شود. این یه استصحابی که ممکنه مطرح کنیم، یه استصحابم اینجوری بریم تو وارد اقتضا بشیم، وادی اقتضا. اون وقتی که واجب بود اراده داشت، اونم اراده شدید، البته اون اراده به اون مرتبه اراده شدید از بین رفت، اما احتمال میدم بقای اراده را به اراده خفیف استصحاب کنم، بقای اراده را. شما در وجوب و استحباب گفتید نه اینو نمیشه، برای اینکه عرف اینا رو دوتا میبینه، بسیار خوب، اما در اراده خفیف و شدید که دیگه عرف دخالتی نداره که دوتا ببینه، اونجا هر دو اراده است. عرف هم یکی میبینه، شدت و ضعف میبینه، مثل شدت و ضعف نور. پس میتونیم استصحاب کنیم اراده را، و معناش اینه که یجوز بل یستحب. بله؟
لازمه عقلی اون اراده نیست؟
نه. لازمه عقلی نیست.
چیزی که مولا
اراده کنه عین وجوبه، عین استحبابه. ما در باب اراده هر جا کشف اراده بکنیم برامون مهمه. اصلا امر و نهی و اینا را هم برای خاطر کشف اراده میخواییم. اونی که مهمه کشف اراده است. بنابراین نتیجتاً اینجا اون وقت دو تا استحباب، دو تا استصحاب داریم. یک استصحاب عدم الحرمه، دو استصحاب اراده. عدم الحرمه استحباب اثبات نمی کرد، اما استصحاب اراده استحباب هم اثبات می کند. بنابراین اذا نسخ الوجوب دلالت لفظی نداریم، ولی بالاستصحاب میتونیم بگیم یبقى الاستحباب در این موارد. این بحث هم و این فصل هم یتم بذلک. فصل بعد یه فصل اشکال و طولانی تر مطرح می شود. شک نیست که می شود امر تخییری بشه به دو چیز یا بیشتر، مخیر بین دو مطلب یا بیشتر سه مطلب و غیر ذالک. معنای امر تخییری چیه؟ به چی امر می شود؟ حالا اونی که معروف در اذهان مبارکتون خصال کفارات بسیار خوب، من افطر یوما من شهر رمضان یجب علیه اما ادخل رقبه او اطعام ستین مسکین او صوم ستین یوم. این او اسمشو میذارید واجب تخییری. فیل جمله هم خیلی روشن و متداول، اختصاص به شرعیات هم نداره. در عرفیات و عبید و موالی عرفی هم اینجور مطلب زیاد داری. مولا به عبدش دستور میده برو قصابی گوش بگیر، میگه کدوم قصابی؟ میگه هر کدوم دلت خواست، زید، عم، برگ، خارج، از هر کدوم دلت خواست. این تخییره. حالا امر اینجا چی کار است؟ متعلق امر چیه؟ اینش مسلمه که اگر یکیشو اطاعت کردی عقاب نداری، وجوب اونای دیگه هم ساقطی. اگر هیچ کدوم رو انجام ندادی عقاب داری، ولی یه عقاب. اینش هم مسلم. این چی شده که این نتیجه رو میده؟ فرمول محاسبه چیه؟ امر به هر سه تعلق گرفته به چه نحو؟ امر به یکیه لا اله بدل تعلق گرفته به چی تعلق گرفته؟ چی مأمورو به اینجا ابتداءن، حالا قبل از امتثال؟ اینجاست که اقوالی در مسئله پیدا شده. شش قول. یه قول این که واجب همه هستن ولی به فعل یکی ساقط میشه. دوم این که واجب کل واحدن به شرط عدم الاتیان بالآخر. همه واجبن به شرطی که وقتی که یکی آورد اونای دیگه نیستن. یکی این که واجب اونیست که عبد اختیار میکنه، خدا هم میدونه از اول ولو خودش نمیدونه این عبد، ما یختاره العبد. یکی این که واجب یکی معین اندالله، ولی به وسیله اونای دیگه هم اون واجب اندالله ساقط میشود. یکی این که واجب واحد لابعینه که اسمشو بذارن فرد مردد واجبه. یکی این که هر یک از اینها واجبه و در این حال یجوز و ترک کل منها الا بدلن. این اقوال متعدد، این اقوال هر کدوم معناش چیه؟ چی میخوان بگن؟ و آیا درسته یا نادرست؟ انشاءالله روز شنبه بیاری خدا.